در این قسمت تلاش من این هست که مختصری از تبیین رو ارائه کنم. اون چی که گفته میشه ناپخته و مختصر هست و صرفا تلاشیه برای مخاطبی که شاید به هر دلیلی با این موضوع آشنا نباشه یا با این نگرش به براهین و تبیین آشنا نباشه. دلیل دیگه این هست که من همونطور که در گذشته از این نوع نگرش و تحلیل استفاده کردم، در آینده هم به احتمال زیاد از اون استفاده میکنم و قصدم ایجاد یک پلی هست که بتونه به مخاطب کمک بکنه که حالا به هر دلیلی شاید برای فهم بهتر این دیدگاه نیاز به کمک یا شفاف سازی داره. خب تبیین چیه؟ تبیین توضیح در واقع تلاشی هست برای تابوندن نور بر یک پدیده یا رخداد. حقیقت و صدق وجود اون پدیده یا رخداد که در حال توضیح داده شدن توسط اون تبیین هست، اغلب اوقات مورد توافق طرفین بحث هست. چیز دیگه که من باید اینجا بگم این هست که تبیین معمولا داره دو بخش، توضیح خواه یا تبیین خواه، که گزاره یا گروهی از گزارهایی هستن که رخداد یا پدیده ای رو که باید اون رو توضیح بدیم شرح میدند، و البته توضیح دهنده یا تبیین کننده رو داریم که گزاره یا گروهی از گزاره ها هستن که در صدد توضیح هستند. یک مثال رو در نظر بگیرید. تصور کنید چنین جمله‌ای به شما گفته میشه: آسمان از سطح زمین آبی به نظر میرسد، چرا که اشعه‌های خورشید توسط ذرات اتمسفر پخش میشوند. توی این مثال توضیح خواه آبی بودن آسمان هست و در واقع چیزی که باید توضیح بدیم چرایی آبی بودن آسمان هست، و توضیح دهنده که چرایی آبی بودن اون رو بیان میکنه پخش شدن اشعه‌های خورشید توسط ذرات اتمسفر است. اشخاصی که براهین ارائه میدن در واقع به دنبال این هستن که مدارک و دلایلی که توی گزاره‌های پذیرفته شده اونها هست، یعنی گزاره‌هایی که تصور میکنن پذیرفته شده است، با توسل به اونها ادعا میکنن که نتیجه خودشون رو تونستن اثبات کنن. اثبات اینجا واژه درستی نیست، ولی برای مقاصد ما فعلا بسنده میکنه. در سمت دیگه شخصی که داره یک تبیین رو ارائه میده ادعا میکنه که توضیح دهنده اون تبیین میتونه یک حقیقت پذیرفته شده رو روشن کنه، در واقع میتونه چرایی اون رو توضیح بده. پس شباهت هایی دارن تبیین و برهان با یک دیگه، و به خاطر اینکه کلماتی مثل زیرا یا برای اینکه در تبیین هست، ممکنه بعضی موقع اونها رو با براهین اشتباه گرفت. کلی ترین تفاوت این هست که در تبیین در واقع پدیده، وجود پدیده پذیرفته شده هست و فقط چرایی اون رو داریم توضیح میدیم، ولی برای برهان در واقع قصد رسیدن به یک نتیجه هست و صدق یک نتیجه یا حالا رد یک نتیجه هست، تمرکز بر روی نتیجه هست. ولی در تبیین اون چیزی که روش تمرکز شده در واقع پذیرفته شده است از سمت طرفین بحث. یک مثال دیگر رو در نظر بگیرید که گاهی اوقات میتونه یک نوع دیگه ای رو از شرایط ما ارائه بده، یعنی زمانی که هم با یک برهان روبرو هستیم و هم با یک تبیین. برای مثال تصور بکنید که چنین گزاره هایی رو دارید: زنان در مقایسه با مردان با مقدار کمتری از الکل مست میشن، چرا که مردان بخشی از الکل را قبل از رسیدن به جریان خون سوخت و ساز میکنن، اما درباره زنان چنین نیست. خب اصل این متن ثابت کردن اولین گزاره به کسانیه که حقیقت اون رو قبول نمیکنن، و البته روشن کردن چرایی اون برای کسانی که اون رو قبول میکنن. پس دشوارترین بخش در مشخص کردن تفاوت بین براهین و تبیین‌ها در واقع این هست که ببینیم چه چیزی در نتیجه آمده و اینکه آیا طرفین بحث اون رو قبول دارند یا نه. تلاش در واقع این هست که شخص در صدد شناخت این نوع براهین بیشتر باید ببینیم که بر چه هدفی و چه دسته از مخاطب تمرکز کرده، که آیا برای اون مخاطب اون بخشی که تصور میکنیم نتیجه هست، یا در حال بررسی این هستیم که ببینیم بخشی از نتیجه هست یا تبیین، پذیرفته شده هست یا نه. اگر پذیرفته شده باشه، چیزی که داره ارائه میشه یک تبیین هست. اگر نه، احتمال زیادی که برهان هست. با توجه به اون چیزی که گفته شد، تصور میکنم میتونیم کمی دقیق تر پیش بریم. خب، یک سناریوی خیالی رو در نظر بگیرید. سناریویی که دیدگاه‌ها و تعهدات فلسفی در اونا در واقع یک سری عینک هستن. عینکایی که جلوی شما هستن و شما میتونید از بین اونها عینکی که وفادارتر هست به جهان واقع رو انتخاب بکنید از بین اونها. در طول این سناریو، زمانی که من به جهان واقع اشاره میکنم، از جهانی صحبت میکنم که در اون دو شیء هندسی وجود داره، یک دایره و یک مستطیل. پس از این به بعد زمانی که من از جهان واقع استفاده میکنم، در واقع منظورم این جهان هست برای این سناریو. خب، اگر تعهدات فلسفی ما، تفکراتمون، دیدگاهامون، جهانبینیمون رو عینک‌های متفاوتی در نظر بگیریم که با استفاده از اونها جهان واقع رو میبینیم، ما میتونیم در دو مرحله بررسی بکنیم این عینک‌ها رو. مرحله اول مرحله‌ای هست که پیش از اینکه اونها رو به چشم بزنیم یا یک عینک خاص رو به چشم بزنیم، میتونیم اونها رو بررسی کنیم. تصور کنید که کنار هر عینک یا روی هر عینک تعهدات، انتظارات و پیشبینی‌های محوری اون عینک روی اون نوشته شده باشه. یعنی به عبارت دیگه میشه گفت که این انتظار که ما زمانی که یک عینک خاص رو به چشم بزنیم و دنیا رو با اون عینک خاص نگاه بکنیم، چه انتظاری داریم از این عینک خاص. برای مثال بذارید ملموس‌تر پیش بریم. تصور کنید که یک عینک وجود داره که روی اون نوشته شده که با استفاده از این عینک میتونیم اندازه‌گیری خیلی دقیق‌تری از اشیایی داشته باشیم که در جهان واقع وجود دارن. یعنی اگر این عینک رو به چشم بزنیم یا به جهان واقع نگاه بکنیم و مساحت دایره یا اون مستطیل رو اندازه‌گیری بکنیم، در مقایسه با دیگر عینک‌ها دقت خیلی بالایی رو به ما میده. خب، قبل از اینکه این عینک رو به چشم بزنیم، نگاه کردیم به تعهداتش. یکی از تعهداتش این بود که دقت اندازه‌گیری بالاتری داره و این در واقع به این تعهدات انتظارات هم گفته میشه، اون چیزی که ما انتظار داریم با اون عینک در جهان واقع ببینیم، پیش بینی هم گفته میشه. چیزی که باید به اون توجه داشته باشیم این هست که توی این مرحله ما به هیچ عنوان مدارکی رو از جهان واقع وارد بررسی‌های خودمون نکردیم. یعنی هنوز عینک رو به چشممون نزدیم و به جهان واقع نگاه نکردیم که ببینیم آیا انتظاراتی که از این عینک داشتیم جواب میده، تایید میشه یا نه. پس فعلا در بررسی پیشینی هستیم پیش از اینکه عینک رو به چشم بزنیم. در بررسی‌های پیشینی، در واقع اون چیزی که ما باش کار داریم همون فضیلت‌های تبیینی هست که لزوماً درگیر با تجربه ما نیستند. خب، حالا تصور بکنید که اون عینک خاص رو به چشم زدیم، جهان واقع رو دیدیم و در مقایسه با یک عینک دیگه دیدیم که تجربه ما داره به ما میگه که این عینک دقت اندازه‌گیری بالاتری داره و در واقع انتظار ما از این عینک تایید میشه. با توجه به اینکه انتظار ما تایید میشه زمانی که این عینک رو به چشم میزنیم، ما میتونیم وارد مرحله بررسی پسینی شیم. یعنی زمانی وارد مرحله بررسی پسینی میشیم که اون عینک رو به چشم میزنیم و اجازه داریم به مدارکی که در جهان موجود هست نگاه بکنیم، در جهان واقع موجود هست نگاه بکنیم و اونها رو بررسی بکنیم. پس در بررسی پیشین حق وارد کردن یا کم کردن از مدارک در جهان واقع رو نداریم، صرفا انتظاراتمون رو بررسی میکنیم و فضیلت‌های طبیعی مختلف. اما بعد از اینکه اون عینک رو به چشم زدیم، به جهان واقعی نگاه میکنیم که ببینیم انتظارات ما تایید شده یا نه. یک مثال دیگر رو در نظر بگیرید. تصور بکنید که عینک دیگه ای وجود داره که ادعا میکنه شکل دیگه ای در جهان واقع وجود داره. یعنی یکی از چیزهایی که روی این عینک نوشته شده این هست. و در واقع دقیق تر بگیم روی این عینک نوشته شده که علاوه بر یک دایره و یک مستطیل هم در اون جهان واقع وجود داره که اضلاع روبروی اون با هم برابرن. از یک مربع داره صحبت میکنه که علاوه بر اون دو شکل وجود دارن. خب ما اول اینها رو به صورت پیشینی بررسی میکنیم و میبینیم که این عینک یک ادعای اضافی داره. خب این از سادگیش کم میکنه، چون یک فرضیه جدید اضافه کرده، یک تعهد مازاد بر اون چیزی که ما تا الان با جهان واقعیمون روبرو بودیم، مربعی نمیدیدیم ولی الان باش روبرو شدیم. خب این از سادگیش کم میکنه، ولی زمانی که عینک رو به چشم میزنیم و وارد مرحله بررسی های پسینی خودمون میشیم، میبینیم که این ادعا، این انتظار، این پیشبینی عینک منطبق هست با جهان واقعی. یعنی ما میتونیم با این عینک خاص اون مربع رو ببینیم. خب پس اینجا اتفاقی که افتاده این هست که انتظار پیشینی ما تایید شده. حالا اتفاقی که میفته این هست که در بررسی پیشینی احتمالی که ما به انتظار خودمون میدیم، اگر در بررسی پسینی ما تایید شد، اون احتمال بالاتر میره و در واقع تبیین ارائه شده از احتمال صدق بالاتری برخوردار میشه. احتمال درستی اون بالاتر میره، وفادار هست اون عینک خاص یا اون اندیشه فلسفی خاص به جهان واقع. عکس این هم میتونه صادق باشه. یعنی ممکنه ما واقعا زمان بررسی پیشینیمون احتمال واقعا پایینی داشته باشیم، انتظاراتمون این باشه که احتمال اون چیزی که میبینیم واقعا پایین باشه با اون عینک خاص، ولی زمانی که اون رو به چشم میزنیم میبینیم که با جهان واقع مطابق هست و انتظارات ما تایید میشه و به دنبال تایید انتظارات ما احتمال پسینی رو افزایش میدیم. پس بنابراین این نوع نگاه احتمالی به تبیین نگاه میکنه به داد و ستد احتمالات پیشین که حاصل بررسی های پیشین ماست و احتمالات پسینی، و این داد و ستد بین این دو هست که توی این دو مرحله خاص با اونها رو بررسی میکنیم و نگاه میکنیم که ببینیم توی هر مرحله چه انتظاراتی داریم در مرحله اول در بررسی پیشینی خودمون، و بعد از اینکه به جهان واقع نگاه کردیم نگاه میکنیم که ببینیم این انتظارات تایید میشه یا جهان واقع همگام و مطابق با انتظارات ما هست یا نه. اگر اونها تایید شدن احتمالمون رو بروز میکنیم با توجه به وارد کردن مدارک جدید در مرحله پسینی. یعنی در مرحله پسینی میتونیم احتمال پیشینی خودمون رو بروز بکنیم، کمتر یا بیشتر بکنیم، با توجه به اینکه آیا انتظارات یا اون پیشبینی های خاصی که به ما گفته شده، اون جهان بینی خاص یا اون عینک خاص میتونیم اونها رو در جهان واقع ببینیم یا نه. خب من تصور میکنم که الان باید خیلی شفافتر شده باشه اون چیزی که من در ذهن داشتم و میخواستم بیان بکنم. فقط چند نکته میمونه که اون چند نکته خیلی مهم هست و من حتما باید به اونها اشاره بکنم، چون مدام من با اینها برخورد میکنم، متاسفانه ظاهرن کج برداشت شده از برخی از اونها، و خب این میتونه واقعا یه سری جاهای بحثو به صورت خیلی مضحکی به درازا بکشونه و بهتره که من همین الان به اونها اشاره بکنم که در آینده مدام به اونها برنگردم. در پایان من باید به این 3-4 نکته اشاره بکنم. هنگامی که تبیین ها دارن با هم رقابت میکنن، چند تا نکته رو باید به خاطر داشته باشیم. اول اینکه ما باید دست به دامان عناصری برای تبیین بشیم که بین مواضع مختلف مشترک هست. به عنوان مثال شخص خدا باور نمیتونه دست به دامان روح بشه برای مثلا تبیین پایداری شخصیت یک شخص یا برای خودآگاهی، به این دلیل که عنصر روح یعنی وجود روح یک پدیده پذیرفته شده توسط دیدگاه مخالف نیست. به همین شکل هم شخص خدا ناباور یا طبیعتگرا نمیتونه دست به دامان شر گزاف بشه و بیان بکنه که یک امتیاز تبیینی داره، چون میتونه شر گزاف رو وجودش رو بهتر از خدا باوری تبیین بکنه. و تبیین طبیعتگرایی در این مورد این هست که چون خدایی وجود نداره، شر گزاف وجود داره در واقع. اما اگر شخص خدا باور قائل به وجود شر گزاف نباشه، اون چیزی که ما داریم انجام میدیم، یعنی طبیعتگرا داره انجام میده توی این مثال، یک امتیاز تبیینی برای طبیعتگرا نیست. بنابراین تبیین عناصر مورد اختلاف هیچ امتیازی برای هیچ کدوم از تبیین ها نیست. یعنی شخص میتونه با تعهداتی که به جهان بینی خودش داره بی شمار استدلال داشته باشه، ولی اون استدلال و اون تبیینی مهم هست که با داده های مشترک بتونه شخص رو متمایل بکنه به سمتی که اون شخص داره نماینده اون موضع هست. برای مثال شخص خودباور میتونه استفاده بکنه از داده های علم فیزیک و زیست و استدلال بکنه که خوب نیاز به یک ناظر و طراح هست و بنابراین تبیینی رو ارائه بده که میتونه توی این زمینه کمک بکنه. نکته دومی که من باید بهش اشاره بکنم موفقیت های تبیینی هست. ما موفقیت های تبیینی رو بر اساس عناصر موجود در اونها میسنجیم، نه غیر از این. برای مثال گاهی میشنوم که گفته میشه خب در طبیعت گرایی تبیین مناسبی برای منشأ حیات نداریم چون احتمال ظهور حیات خیلی پایین هست. بله، شاید هم اینطور باشه، اما طبیعت گرایی عنصری در درون خودش مرتبط با احتمال حیات نداره. تمام اون چه که تعهد یک طبیعت گرا هست این هست که اگر قرار باشه پدیده جدیدی رو باهاش روبرو شیم یا هر پدیده‌ای در واقع حتی همون ظهور حیات باید به شکل طبیعی ظهور بکنه. پس هیچ عنصری درون این تبیین، درون این دیدگاه طبیعت‌گرایی وجود نداره در رابطه با احتمال و بنابراین حمله کردن به طبیعت‌گرایی به واسطه پایین بودن ظهور حیات و بعد نتیجه گرفتن از اون به این معنا که این تبیین موفقی نیست برای طبیعت‌گرایی و بنابراین امتیاز تبیینی به خودباوری میرسه، یک برداشت اشتباهه. بنابراین موفقیت تبیینی دیدگاه ها بر اساس عناصر موجود در اونها مطرح میشه. نکته سوم این هست که اضافه شدن عناصری که بخشی از دیدگاه اولیه یعنی پایه های آغازین یک دیدگاه هست باعث پیچیدگی تبیین اونها نمیشه. برای مثال شنیدم که گاه مطرح میشه که به این دلیل که در خودباوری تعداد روح‌های زیادی وجود داره، یعنی برای هر شخص یا گاهی اوقات غیر از اشخاص روح‌های مختلفی وجود داره، این باعث پیچیدگی تبیین خودباوری میشه. این اشتباه هست، چون روح جزئی از دیدگاه اولیه بوده و شخص فقط داره تعداد اونها رو زیاد میکنه، بنابراین شخص تبیین خودش رو پیچیده نمیکنه. به همین شکل هم زمانی که نقد میشه که اگر طبیعت گرایی یک شخص طبیعت گرا دست به دامان نظریه چند جهانی بشه برای تبیین تنظیم کیهانی، گاهی اوقات گفته میشه که شخص طبیعت گرا داره پیچیدگی تبیین خودش رو زیاد میکنه. اما این دیدگاه اشتباه هست، به این دلیل که تنها چیزی که طبیعت گرا داره استفاده میکنه فقط تعداد بیشتری طبیعت هست، یعنی واقعیت طبیعی رو داره فقط گسترش میده. مثل تعداد روح‌ها در خودآوری و بنابراین تبیین اون پیچیده نمیشه. بنابراین اضافه کردن عناصری که بخشی از دیدگاه اولی هستند باعث پیچیدگی تبیین نمیشه. نکته چهارم این که تبیین ها باید توانایی تمایز رخدادها از همدیگر رو داشته باشند. یعنی اون چیزی که داریم میبینیم باید یک تبیین خاص داشته باشه که بتونه اون رو از دیگر رخدادهای بالقوه جدا بکنه. برای مثال اگر مثلا ما از شخص خودآور بپرسیم که چرا چیزی وجود داره زمانی که میتونست وجود نداشته باشه چیزی، و شخص پاسخ بده که خواست خداست که چیزی وجود داشته باشه، این تبیین تبیین خوبی نیست، به این دلیل که نمیتونه رخدادهای بالقوه دیگر رو از این تبیین جدا بکنه. بذارید واضح‌تر صحبت بکنم. اگر هیچ چیزی وجود نداشت و یک جهان ممکنی که فقط در اون جهان فقط خدا وجود داره، باز هم این تبیین صادق بود، یعنی خواست خدا بود که اینطور باشه. اگر جهان به هر شکل دیگه‌ای بود، مثلا جهانی که پرنده نداشت یا جهانی که شاید درخت ها به شکل دیگه ای بودن، باز هم همین تبیین رو باهاش روبرو بودیم. چرا این جهان؟ به این دلیل خواست خدا بوده. بنابراین تبیین تبیین مناسبی نیست و باید بتونه حالت های مختلف دیگه ای رو از دامنه خودش حذف بکنه و خودش رو محدود بکنه به اون چیزی که با اون روبرو هستیم. امیدوارم تونسته باشم، حالا هرچند مختصر و ناپخته هست، ولی خب چاره ای نیست، بالاخره کلام هم نباید به درازا بکشه، یه کمکی کرده باشم. چون این ابزاری هست در واقع تبیین که من بیش از دیگر نگرش ها و انواع براهین سر و کله میزنم باهاش. امیدوارم که بتونه مفید باشه. مرسی از شما که گوش کردید. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد باشه و پاینده باشید.